الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح پنجمین اشکال در نوبت قبل به عرض رسید و اصارش این است که شما که از راه موجود نبودن بعضی از اشیاء در خارج استفاده کردید، گفتید ما چیزهایی را درک می کنیم که در خارج وجود ندارد، پس در ذهن وجود ندارد. این از عدمش وجود لازم می آید، زیرا اگر چیزی در ذهن موجود باشد یقینا در خارج موجود است. در حالی که بنای استدلال شما این است که ما ادراک می کنیم چیزهایی را که در خارج نیستند، بنابراین نمی شود گفت علم و ادراک اضافه به خارج است، زیرا ما حکم می کنیم بر معدوم، یک کلی را ادراک می کنیم، دو صرف و شی را ادراک می کنیم، سه این سه استدلال و مانند آن مبتنی است بر این که ما ادراک می کنیم چیزی را که در خارج موجود نیستند، پس باید در ذهن موجود باشند. اگر همین امور در ذهن موجود باشند، چون ذهن در خارج موجود است و الموجود و فی الموجود فی شی موجود فی ذالک شی، لازم می آید که اینها در خارج موجود باشند. پس یلزم من عدمهی الوجود، چون گفتید چیزهای رو ما درک میکنیم که در خارج نیست، پس باید در ذهن باشد. اگر در ذهن باشد در خارج هم یقینا هست، چون ذهن در خارج است و موجود در خارج هم موجود در خارج خواهد بود. جوابی که از این پنجمین اشکال داده بودن این بود که این قیاس مساوات است و قیاس مساوات فی نفسه منتج نیست مگر اینکه به قیاس مستقیم برگردد. در رجوع قیاس مساوات به قیاس مستقیم صدق مقدمه خارجی لازم است. اگر مقدمه خارجی صادق بود قیاس مساوات به قیاس مستقیم برمی‌گردد، و اگر صادق نبود این قیاس مساوات به قیاس مستقیم بر نمی‌گردد، و چون خودش فاقد شرایط انتاج است منتج هم نیست. اما خودش فاقد شرایط است برای که حد وسط تکرار نشود. شما که میگویید الف مساو لبا و با مساو لجیم، اینجا حد وسط تکرار نشود. حد وسط اون مساوین است که الف مساو لبا، این مساوی که حد وسط است این در کبرا نیامده. متعلق حد وسط یعنی اون با که متعلق به حد وسط است، اون در کبرا اکبر قرار گرفت، زیرا میگوییم و با مساو لجیم، این با که حد وسط نیست، این متعلق به مفعول واسطه حد وسط است. صغرا این است که الف مساو لبا، الف مبتدا میشه اصغر، مساو خبر میشود حد وسط، اون با متعلق به حد وسط است. و در کبرا این متعلق حد وسط اکبر قرار میگیرد، میگوییم به با مساو لجی، لذا او فاقد شرایط انتاج است و نتیجه نمیدهد. وقتی این منتج است که به قیاس مستقیم برگردد، وقتی به قیاس مستقیم برمیگردد که اون مقدمه خارجی صادق باشد. هر جا مقدمه خارجی صادق نبود نتیجه نمیدهد، مثل اینکه بگوییم الف نصف لرا و با نصف لجیم، نتیجه نمیدهد الف نصف لجیم. چرا؟ چون نصف 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 صادق نیست. به همین دلیلی که میبینیم دو نصف چهار است و چهار نصف هشت است، ولی دو نصف هشت نیست. و هاکزا بیست ضعف ده است، ده ضعف پنج است و بیست ضعف پنج نیست بلکه از آف پنج است. اگر اون مقدمه خارجی صادق نبود این قیاس مساوات صادق نیست، اگر اون مقدمه خارجی صادق بود اونگاه یه قیاس مستقیمی تشکیل می شود، مثل ماده خود مساوات. چون مساوی مساوی مساوین این مقدمه خارجی صادق است، اونگاه قیاس قبلی را با استعانت از مقدمه خارجی به قیاس مساوات برمی گردانند. می گوید الف مساوی لبا و با مساوین لجیم، نتیجهش این میشود که الف مساوین لمساوین لبا. بعد این نتیجه او رو صغرا قرار میدن، میگن الف مساوین لمساوین لجیم و کل مساوین لمساوین لشیئن فهو مساوین لذالک الشی فالالفو مساوین لجیم. نتیجه اون قیاس به زمینه مقدمه خارجی به قیاس مستقیم برمیگرد. در اینجا اصل قیاس این است که المعلوم موجود فی الذهن، این صغرا، و الذهن موجود فی الخارج، این کبرا. پس میشه قیاس مساوات، برای اینکه متعلق محمول کبرا قرار گرفت نه خود محمول. یعنی میگوییم المعلوم موجود فی الذهن، این صغرا، این فی الذهن محمول است برای موجود، مفعول واسطه است برای موجود، خودش محمول نیست، خودش حد وسط نیست، متعلق به حد وسط است. این فی الذهن که متعلق به حد وسط است، که تازه جار و مجرور جمعا متعلق به حد وسط است، خصوص مجرور این موضوع قرار میگیرد در کبرا که میگوین از ذهن موجود فی الخارج. پس المعلوم موجود فی ذهن، از ذهن موجود فی الخارج. رو این جهت این قیاس فاقد شرط انتاج است و نتیجه نمیدن، مگر اینکه مقدمه خارجی صادق باشد. مقدمه خارجی به عنوان الموجود و فی الموجود فی شی صادق است، در صورتی که این الموجودها به یک معنا باشد و وجودها هم به یک معنا باشد و صادق است. مثل اینکه ما میگویم آب در کوزه است و کوزه در اتاق است، پس آب در اتاق است. گرچه این قیاس فاقد شرایط انتاج است، برای اینکه وقتی گفتیم الماء فی الکوز، این ظرف ظرف مستقر است و حد وسط اون حاصلون است یا کائنون است و موجودون است، یعنی الماء موجودون فی الکوز و محمول و حد وسط در حقیقت اون موجودون است. ولی در کبرا این کوز که متعلق به اون موجودون است، این اکبر قرار میگیرد، میگن بل کوزو موجودون فی الدار. این فاقد شرایط انتاج است، ولی چون اون مقدمه خارجیه که میگن الموجود و فی الموجود فی شی موجودون، اون صادق است، در نتیجه این قیاس به زمینه اون مقدمه خارجیه به قیاس مساوات برمیگرده. بیان ارجاعش هم این است که میگوین الماء موجودون فی الکوز ولکوزو موجودون فی الدار والماء موجودون فی الموجود فی الدار. این نتیجه اون قیاس، این نتیجه را با اون مقدمه خارجی زمینه میکنن، میگن الماء موجودون فی الموجود فی الدار و کل موجود فی الموجود فی الشی موجودون فی ذلک الشی فالماء موجودون فی الدار. این درست است. چرا؟ برای اینکه هم موجودها در صغرا و کبرا به یک معناست، هم وجودها به یک معناست، قرار حد وسط تکرار شد. زیرا منظور از الماء موجود فی الکوز هویت است نه مفهوم، و منظور از این وجود، وجود خود شیء است بالاثار، نه وجود ذلی. اما در مقام وقتی گفتیم که المعلوم موجود فی الذهن، منظور از این موجود هویت و مفهوم است نه مصداق، و وجودی هم که هست وجود ذلی است نه وجود اصلی خودشه. ولی وقتی در کبرا گفته می شود از ذهن موجود فی الخارج، منظور خود ذهن است نه مفهوم ذهن و ماهیت، بلکه مصداق وجود دارد و نحوه وجود هم وجود اصیل است نه وجود ذلی، پس از دو جهت بین صغرا و کبرا فرق است. یعنی حد وسطی که در صغراست با ماهیت و وجود ذلی است، و همون حد وسطی که در کبراست با مصداق و وجود اصیل است، که از دو جهت فرق دارد. وقتی از دو جهت فرق داشت حد وسط تکرار نمی شود، ولی تکرار نشد نتیجه هم نمی دهد. اون چه که در ذهن موجود است مفهوم است و ذهن موجود است. المعلوم موجود فی ذهن، یعنی ماهیت او وجود ذهنی دارد. ولی وقتی گفته می شود از ذهن موجود فی الخارج، یعنی مصداق ذهن وجود اصیل خود را داراست. پس از دو جهت فرق است. چون از دو نظر این کلمه فی در سورا و کورا با هم فرق میکند، نتیجه نمیده. گذشته از این یک مطلب دیگری را ضمناً ذکر میکنم که با اصل بحث ارتباط ندارد، یعنی با اصل جواب شبهه ارتباط ندارد، ولی اصل معنای موجود در ذهن بودن را و موجود در خارج بودن را تفسیر میکند. میفهمد به این که مسئله آب و کوزه اینا واقعا ظرف و مظروف هست، دو چیز هست و استعمال کلمه فی معنای خود را دارد، در جای خود شده است. این میگویم آب در کوزه است. اما اگر گفتیم فلون شی در ذهن است یا ذهن در خارج است، اینجا سخن از ظرف و مظروف نیست که خارج ظرف باشد و ذهن در خارج باشد. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم موجود در خارج یعنی واقعا خارج ظرف است، سوال میکنیم اون ظرف کجاست. مثلا گفتید ذهن در خارج است، یعنی در زمین است. زمین موجود خارجی است، در کجاست؟ در فضاست. فضا موجود خارجی است، در چی؟ دیگه چیزی که ما بگوییم فضا در اوست نداریم. اگر گفتن موجود در خارج یعنی موجود منشأ اثر، اگر گفتن موجود در ذهن یعنی موجود بی اثر. اون موجود بی اثر رو میگن موجود ذهنی، که ذهن و ذهنی میشه یکی. موجود در خارج یعنی موجود با اثر، که خارج و خارجی میشه یکی. همونطوری که خارج و خارجی یکی است، ذهن و ذهنی هم یکی است و در مسئله اتحاد عالم و معلوم و علم هم از این نمونه مدد میگیره. این خلاصه سخن در اشکال و جواب اشکال پنجم، صفحه 311. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشکال الخامس، ان الذهن موجود فی الخارج، که این منزله کبراست. بل امور الذهنیت موجوده فیه، که این منزله صغراست، یعنی موجوده فی الذهن. الا ما قررتم، زیرا شما با استشهاد به سه دلیل ثابت کردید که اینها در ذهن موجودن. گفتید ما ادراک میکنیم چیزی را که در خارج نیست، پس باید در ذهن باشه. پس امور ذهنیه موجود در ذهن است و ذهن موجود در خارج است. فیلزم من تعقلنا لها وجودها فی العقل الموجود فی الخارج. لازم میآید ما وقتی امور ذهنی را ادراک کردیم اینا در ذهن موجود باشن، که ذهن در خارج موجود است. اونگاه تالی فاصلش این است که ول موجود و فل موجود فی شی موجود و فی ذلک شی. چون اینها در ذهن موجودن و ذهن در خارج موجود است، هل موجود و فل موجود فی شی هم موجود و فی ذلک شی، پس اینها در خارج موجودن. در حالی که شما گفتید اینا در خارج وجود ندارن، پس یلزم از عدم وجودشون در خارج وجودشون در خارج. اونها از باب تشبیه معقول به محسوس مثال ذکر میکنن. فرمان کلماء الموجود فی الکوز الموجود فی البیت. اونها الماء موجود فی البیت هم نتیجه این خواهد بود. الماء موجود فی الکوز، الکوز موجود فی البیت، فالماء موجود فی البیت. این یلزم من عدم هل وجود. شما گفتید ما چیزی را ادراک میکنیم که در خارج نیست، در حالی که از نبودشون در خارج وجودشون در خارج لازم میاد. ولی جواب از اشکال پنجم، ان الموجود فی الموجود فی شی، که مقدمه خارجیه است و باعث رجوع قیاس مساوات به قیاس مستقیم است و باعث انتاج قیاس مستقیم است، این مطلب انما یکون موجودن فی ذلک الشیء، یعنی در شیء سوم، در صورتی که این دو شرط را دارا باشد. اذا کان
وجودان متأصلین یا هر دو ذلی باشن یا هر دو اصیل، بالاخره یک سان باشد. هر دو وجود اصیل باشن یک. به شرط دوم و یکون الموجودان هویتین، نینگی یک جا ماهیت باشد یک جا هویت باشد. این دو، اگر این دو شرط حاصل شد، صغرا و کبرا حد و سبتش رو تکرار می شود مسانقه همه. ازا کان الوجودانه متأصلینه، نینگی یک جا زلی باشه یک جا اصیل، این یک شرط. و یکون الموجودانه هویتینه، نینگی یک جا ماهیت باشد جای دیگر هویت، این دو شرط. نمونه اونجا که هر دو شرط رو داره است این است که وجود الماء فی الکوز و الکوز فی البیت. هر دو شرط اینجا هست، یکی این که مصداق آب در خارج است در کوز است و مصداق کوز هم در خارج. دوم این که وجود آب در ظرف اصیل است نزلی و وجود ظرف در خارج هم اصیل است نزلی. پس هر دو شرط را این مثال شما داراست، ولی ممثل فاقد هر دو شرط است که وجود الماء فی الکوز و الکوز فی البیت. بخلاف الموجود فی ذهن الموجود فی الخارج، اینجا فاقد هر دو شرط. چرا؟ فإن الحاصل من المعلوم فی ذهن صورتون لا هویه، اون که موجودی در ذهن است مفهوم یا ماهیت است که به حمل اولی خودش است، یا مصداق نی، این یکی. والوجود ذلی لا متأصل، این دوتا. این ماهیت هم در ذل علم موجود است، این وجود وجود علم است و سایه علم اون معلوم را موجود کرده است. در تقریر سخن فاضل قشتی و سایر کلمات مبسوطاً اونجا به عرض رسید، وقتی که ما شجر را تصور کردیم، اینجا یک وجود هست، یک ماهیت و یک مفهوم. اون وجود که نور است، اون علم است. اون وجود، وجود این عین اللام و میم است که مفهوم علم با این وجود موجود است. این وجود بالاصال مال علم است. اومد شجر ماهیت است، نه مصداق، و در سایه علم موجود است. این وجود بالاصال مال شجر نیست. پس از شجر و ماهیتون موجودتون زلم، این مصداق خارجی علم هویتون موجودتون اصلا، و خیلی با هم فرق میکنن. معلوم که موجودی در ذهن است ماهیت است نه هویت، زلن موجود است نه اصلا. بخلاف الموجود فی ذهن الموجود فی الخارج، چرا؟ برای اینکه فإن الحاصل من المعلوم فی ذهن فاقد هر دو شرط است. یکی این که صورتون لا هویت، باید هویت باشد، در حالی که این صورت و مفهوم و ماهیت است. والوجود ذلیون لا متأثر، این دوتا. اون معلوم در ذل علم وجود دارد، اما خود ذهن که در خارج موجود است از دو نظر با المعلوم و فی ذهن فرق دارد. و من الذهن فی الخارج، یعنی الموجود و من الذهن فی الخارج، هویتون نه ماهیت ذهن باشد بلکه مصداق ذهن است، گرچه ماهیت همراه مصداق است، ولی واقعا اون چه در خارج موجود است مصداق ذهن است نه ماهیت ذهن و مفهوم ذهن. ماهیت هم به طبع مصداق وجود است. والوجودو متأصلان، نه اینکه ذلی باشد، این دوتا. بنابراین و معنا فی فی الموضع اینه مختلفون، فی در صغرا و کبرا مختلف است. وقتی که فی معناش مختلف شد حد وسط تکرار نمی شود. مثلا میگم المعلومو موجودون فزه، این فی به معنی ذلیت است. و ذهنو موجودون فل خارج به معنی اصالت است. چون فی یک جا وجود ذلی است یک جا وجود اصیل، قهرن حد وسط تکرار نشده و نتیجه نمیده. و معنا فی فی الموضع اینه مختلفون، این تمام شد. پس قیاس مساوات وقتی به قیاس مستقیم برمیگردد که مقدمه خارجی صادق باشد، وقتی هم مقدمه خارجی صادق است که وحدت بین صدر و ذیل محفوظ باشد. اینجا از دو نظر وحدت نیست، بنابراین به قیاس مستقیم بر نمیگردد. این بحث تمام شد. ضمناً یک نکته ای را هم تفهیم میکنم که فرق مثال و ممثل روشن بشود، که مبادا کسی خیال بکند الموجود و فی الذهن مثل الموجود فی الکوز است، یا الموجود فی الخارج مثل الکوز فی البیت است. نه، المعلوم فی الذهن مثل الماء فی الکوز است، نه از ذهن و فی الخارج مثل الکوز فی البیت است. این چنین نیست. و کذا استعمالها، یعنی استعمال کلمه فی، فیهما، در این که یکی موجود در ذهن است یکی موجود در خارج، و فی المکان و زمان لیس به معنا واحد، به یک معنا نیست، این متعدد المعناست. حالا یا بالحقیقت و المجاز است یا مشترک لفظی است، علیها المتعدد المعناست. و کز استعمال کلمه فی در این دو مورد که میگویم المعلوم فی ذهن، از ذهن و فی الخارج، در این دو مورد به یک معناست. در مسئله الماء فی الکوز و الکوز فی البیت به یک معنای دیگر، و همچنین نسبت به ظرف زمان. و کز استعمال کلمه فی در این دو مورد، این یک، و فی المکان و زمان این دو، لیس به معنا واحد، این متحد المعنا نیست، متعدد المعنا است. حالا یا مشترک لفظی است یا بر حقیقت و مجاز است. ولی ایشون فرمودن بل بل حقیقت و مجاز. چرا؟ برای اینکه مسئله ظرفیت در زمان و مکان محفوظ است که واقعا دو چیزه، اما الموجود فی الخارج سخن از ظرف و مظروف نیست. لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز. در اونجا وقتی میگوید الماء فی الکوز ظرف مظروف است، وقتی میگوید الکوز فی الدار ظرف مظروف است، اما اینجا اونجایی نیست. بل معنا کون الشیء فی الخارج هو ان یترتب علیه الآثار المطلوبة من، این شیء در خارج است یعنی منشأ اثر است. همین درخت در خارج است یعنی میوه میدهد، درخت در ذهن است یعنی ثمر ندارد. اون موجود منشأ اثر را میگن موجود در خارج، اون موجود بی اثر را میگن موجود در ذهن. همین، نه اینکه واقع خارج ظرف باشد و این درخت در ظرف خارج باشد. و ان یترتب علیه الآثار المطلوبة من و کونه فی الذهن و ان لا یکون کذلک. خارج و خارجی یکی است، ذهن و ذهنی هم یکی. این تمشه. اشکال ششم این است که برابر اشکال پنجم، از وجود ذهنی لازم می آید که شیء معدوم موجود باشد. در اشکال ششم محضوری است که از وجود ذهنی لازم می آید که ممتنع ممکن باشد، بلکه بعضی از ممتنع ها واجب باشد. پس محور محذور در اشکال پنجم به ششم فرق میکنه. در اشکال پنجم محور محذور این بود که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازمش آن است که معدوم موجود باشد، معدوم در خارج، موجود در خارج باشد. در اشکال ششم محور محذور این است که اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم، لازمش آن است که ممتنع ممکن باشد و بعضی از ممتنع ها واجب باشد. این به صورت قیاس استثنایی قابل ترسیم است که اگر وجود ذهنی حق باشد، لازم می آید که بعضی از ممتنع ها ممکن باشند و بعضی از ممتنع ها واجب. و تالی باطل فل مقدم و مثل بیان لزوم این است که اگر ادراک عبارت از حصول صورت شی باشد، ما وقتی اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین و امثال ظاهر را تصور می کنیم، اینا موجود می شوند در ذهن. فردی از اجتماع نقیزین در ذهن موجود می شود، فردی از اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دور در ذهن موجود می شود. در حالی که این گونه از ممتنعات محال است که یافت بشوند، چه در خارج بشه در ذهن. این چنین نیست که بعضی از امور وجودشون در ذهن جایز باشد در خارج محال. اجتماع نقیزین در هر جا باشد محال است، اختصاص به خارج ندارد، در ذهن ما است. اگر ما اجتماع نقیزین را، اجتماع زدین را تصور بکنیم، اینا در ذهن موجود می شوند، پس لازمش این است که این ممتنعات که معدومن ممکن الوجود باشن چون یافت شدن در ذهن. المعدوم المطلق و مانند آن این بشود ممکن. بعضی از ممتنات دیگر هم باید واجب الوجود باشن، برای اینکه ما وقتی شریک الباری رو تصور کردیم، این شریک الباری در ذهن موجود می شود، فردی از شریک الباری است. وقتی فرد شریک الباری شد، باید شریک باری باشد. باری واجب الوجود است، این شریک باری هم باید واجب الوجود باشد. دیگر فرض ندارد که چیزی مصداق شریک الباری باشد و خود باری واجب الوجود هست، اما شریکش بشه ممتنع که نیست، وگرنه اون شریک الباری نیست. پس اگر ما شریک الباری تصور کردیم، این در ذهن موجود می شود مصداق شریک الباری. وقتی مصداق شریک الباری شد، حکم شریک الباری رو باید داشته باشد. شریک الباری یعنی با باری تعالی در احکام شریک است. چون یکی از احکام باری تعالی وجوب وجود است، پس شریک الباری هم واجب الوجود باید باشد در خارج، در حالی که شریک الباری در خارج ممتنع الوجود است. البته منشأ این اشکال هم همون خلط بین مفهوم و مصداق و خلط بین عنوان و معنون است، و اون چه که در ذهن موجود است مفهوم است، و این مفهوم شریک الباری به حمد اولی شریک الباری است و به حمد شایع صورت ذهنی است و مخلوق ذهن است، به حمد شایع شریک الباری نیست. و مع المعدوم المطلق به حمد اولی معدوم مطلق است، وگرنه به حمد شایع موجود ذهنی است. الاشکال السادس، انه یلزم ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیته اشخاص حقیقیت یکون بالحقیقت اشخاصا لها لا فرزن. اگر در هنگام ادراک اون مدرک واقعا در ذهن موجود باشد، ما وقتی ممتنعات را درک کردیم، باید مصداقی از این امور ممتنع واقعا در ذهن موجود باشند. یلزم ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیت اشخاص حقیقیتون که یکون بالحقیقه اشخاصن برای اون ممتنعات، لا به حسب فرضنا، نه اینکه فرد فرضی اون باشد، بلکه فرد حقیقی اوست. چون شما میگویید ما هرچی را که درک کردیم خود اون شی به ذهن میاد، پس اجتماع نقیزن را که درک کردیم واقعا اجتماع نقیزن به ذهن میاد. لأنا اذا حکمنا على اجتماع النقيزين بالامتناع بعد تصور اجتماع النقيزين، ما بعضی که اجتماع النقيزين رو تصور کردیم و گفتیم اجتماع النقيزين ممتنع آن، و یکی از ادله وجود ذهنی هم این بود که للحکم ایجابا على المعدومی، بعد مثالم که میزدید هم به معدوم ممکن مثال میزدید هم به معدوم ممتنع، پس ما وقتی اجتماع نقیزین رو تصور کردیم، حقیقت اجتماع نقیزین و فرد اجتماع نقیزین به ذهن می آید. لأنا اذا حکمنا على اجتماع نقیزین بالامتناع بعد تصور اجتماع نقیزین یحصل فی ذهننا هذا المعنى، اون واو زائد است، یحصل فی ذهننا هذا المعنى متشخصا وضعیا، یعنی اجتماع نقیزین با یک وضع مشخص در ذهن یافت می شود. وقتی که یافت شد و صغرا قرار می گیرد برای کبرا، و این است که فل موجود و فی ذهننا فرد شخصی من اجتماع نقیزین، یک فردش مشخصی از اجتماع نقیزین در ذهن ما یافت می شود. من بدیهت العقل یجزم بامتناع اجتماع نقیزین فی ذهن در خارج، با اینکه به صورت بدیهی امر روشن است که اجتماع نقیزین محال است، چه در ذهن چه در خارج. در خارج یک چیزی هم باشد و هم نباشد محال است، درخت در خارج هم باشد هم نباشد این محال است، در ذهن هم این چین است، مثلا فلو مطلب در ذهن زید هم باشد هم نباشد، اجتماع نقی زید همونطوری که در خارج محال است در ذهن محال است. مثلا بگوین فلو مطلب را زید هم فهمید هم نفهمید، هم تصور کرد هم تصور نکرد، هم در ذهنش هست هم در ذهنش نیست. اجتماع نقی زید چه در خارج چه در ذهن هر دو محال است. من بدیهت العقل یک زمون به امتناع این اجتماع نقی زین فی ذهنه و خارج. این یک محضور که لازم می آید که بعضی از افراد ممتنه که ما تصور کردیم این بشود ممکن. محضور دیگر این است که بعضی از ممتنه ها بشون واجب، نه تنها بشون ممکن. و کذا یلزم وجود فرد حقیقی للمعدوم المطلق، که معدوم مطلق مستحیل الوجود است و لازمش این است که ما وقتی تصور کردیم بشه ممکن وجود. این در ردیف همون اجتماع نقیزه این است، محضور دیگر نیست. و اگر این کذا را از شریک الباری به بعد ذکر میکردن اولا بود. و کذا یلزم و وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، و کذا شریک الباری تعالی، این وقتی ما او رو تصور کردیم باید بشه موجود. فیلزم وجود و ذالک الفرد فی الخارج ایزن، لازمش این است که این در خارج موجود باشه، یعنی بشه واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه وقتی ما شریک الباری رو تصور کردیم این شریک الباری به گمان شما در ذهن موجود می شود، و در ذهن موجود شد می شود مصداق شریک الباری. وقتی مصداق شریک الباری شد باید احکام شریک الباری را داره باشد. شریک الباری یعنی با باری تعالی در احکام شریک است. یکی از احکام روشن باری تعالی وجود وجود است. این شریک الباری هم باید واجب الوجود باشد، چون شریک اوست دیگه. و کذا شریک الباری تعالی فیلزم وجود ذلک الفرد فی الخارج ایزن. چرا؟ لأنه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی، اون محذورها یعنی محذور اجتماع نقیزین المعدور مطلق این نیست که در خارج یافت بشوند. محذورش این است که چیزی که ممتنع الوجود است موجود بشود، بشه ممکن الوجود. اما این محضور آن است که چیزی که ممتنع الوجود است بشه واجب الوجود در خارج. لأنه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب به نظر الی ذاته الوجود العینی، باید این شی حتما در خارج موجود باشد. و الا لم یکن شریکن للباری تعالی. پس محذور شریک الباری با محذور المعدوم مطلق اجتماع نقیزین و امثال ذلک فرق میکنند. جوابش که تا حدودی مبسوط است این است که بین مفهوم و مصداق کاملا فرق است. والحمدلله رب العالمین.